بازنشستگان هست رو به همه افرادی که در واقع بازنشسته هستند و در خانواده ها به سان یک سرمایه اجتماعی می درخشند تبریک میگم و امیدوار هستم که خانواده ایرانی همچنان حضور بازنشسته ها رو در خانواده ها به سان یک سرمایه بپندارد و اونها رو در خانواده عزیز بپندارد.
به امید خدا انشاءالله. سپاسگزارم از شما و میهمان ارجمند دیگرمون سرکار خانم دکتر پروانه مافی، ریاست محترم فراکسیون خانواده مجلس. سلام عرض میکنم خانم دکتر، صبح شما هم بخیر.
سلام عرض میکنم بنده هم صبح شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، همینطور سرکار خانم شکربگی رو صبحتون رو انشالله با خوبی و خوشی شروع کرده باشید و این صبح رو تبریک.
متشکرم. ما چون وقتمون خیلی کم هست میخوایم که این موضوع رو مطرح کنیم، خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید. خانم دکتر مافی، با شما شروع میکنیم. اگر بنا باشه که تکریمی صورت بگیره از خانواده بازنشستگان، چه کار متفاوتی باید باشه تا هم تکراری نباشه هم شعارگونه نباشه، وارد وادی عمل بشیم؟ چطور باید عمل کنیم تا حمایت کنیم از بازنشستگان، تکریم کنیم، قدردانی کنیم ازشون، شأنشون رو بشناسیم؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون، بازنشستگان سرمایه های اجتماعی کشورن. افرادی هستن که با تحصیل و تجربه بالا در طول سالهای زندگیشون خدمات زیادی رو کشور انجام دادن. حالا در شرایطی قرار دارن که در حقیقت باید جوانها بیان جاشون و از موقعیت هایی که هست بتونن بیشتر استفاده کنن و بیشتر خدمات رسانی به مردم. اما این به این مفهوم نیست که بازنشسته‌ها وقتی که از سیستم دولتی یا اجرایی کنار گذاشته میشن کاملا از مجموعه فعالیت‌ها و خدمات هم کنار برن. از تجربه اونها در بخش‌های مختلف به عنوان مشاور و در پروژه‌هایی که در کشور مسئولیت‌های مختلفی رو برای مردم تعریف می‌کنن میشه استفاده کرد و از وجودشون بهره برد. بسیار از بازنشستگان توان اجرایی خوبی هم دارن، حتی بعد از دوره بازنشستگی سالها میتونن ارائه خدمات مناسبی داشته باشن. بله. و به نظر من یه گنجینه خوبی هستن که باید ازشون در بخش‌های مشاوره‌ای استفاده بهینه.
خانم دکتر شکربگی، شما بفرمایید، به نظر شما و به ویژه در کارگروه خانواده سالم معاونت زنان ریاست جمهوری، از نظر این معاونت، از نظر این کارگروه چه کاری باید انجام بشه تا شعار هم نباشه، واقعا بتونیم از بازنشستگانمون استفاده کنیم، خانواده به جایگاه خودش برسه؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
من این رو اضافه بکنم که از سلام دارم خدمت خانم مافی عزیز که در واقع در سالهای اخیر در بحث خانواده، در فراکسیون خانواده در مجلس قدم‌های بزرگی رو برداشتن. تشکر میکنم از شما که به هر حال حالا با این موضوع. من میخوام این رو بگم که ببینید توی خانواده بازنشسته ها رکن و ستون هستن برای استحکام نهاد خانواده در ایران هستن. این که
تو به فکر معیشتشون هم باید یه مقدار باشیم. خانواده ها بازنشسته هایی که این همه صحبت میکنیم که ستون خانواده ها هستن، به هر حال یه مقدار باید به معیشتشون هم فکر کرد، تدبیری اندیشید.
قطعا همینطوره. بازنشسته ها به هر حال بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته در خانواده ها، علارغم همه چالش هایی که امروز پیش روی خانواده در ایران وجود داره، ولی در بسیاری از موارد ما شاهد جایگاه فعال بازنشسته ها در خانواده بودیم. من اینجا صرفا به عنوان یک جامعه شناس حضور پیدا کردم و جامعه شناسی که علایق من در حوزه خانواده هست، در حوزه مسائل مبتلا به نهاد خانواده در ایران است و قطعا در اینکه معاونت چه کارهایی در این زمینه انجام داده، تا اونجایی که من مطلع هستم به هر حال تحقیقاتی در این مورد صورت گرفته، ولی اینکه بخواد اینها وارد عمل بشه و وارد سیاست گذاری بشه در مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاست گذار وارد این مرحله بشن، من فکر میکنم که به هر حال در حوزه عملی کار قرار دارن و خب طبعا خود بازنشستگان در واقع عزیزانی هستند که همونطوری که اشاره شد به مسابقه سرمایه اجتماعی در جامعه ما در نهاد خانواده حضور دارن. سیاست گذاری برای این عزیزان در نهاد خانواده فقط حضور معاونت زنان و خانواده رو نمی طلبه، حضور تمامی نهادهای دست اندر کار و سازمانهایی که به هر حال به ویژه در این مسئله به هر حال با مسائل خانواده مرتبط هستند هم بایستی داشت، یعنی در این زمینه بایستی فعالیت پویایی داشته باشن. ولی طبق آخرین تحقیقی که ما در مورد نهاد خانواده تهدیدهایی که روی نهاد خانواده در ایران وجود داشته داشتیم، مشکلات اقتصادی روی این نهاد بوده. طبعا وقتی مشکل اقتصادی وجود داشته باشه همه سازمان ها مقصر هستن، همه سازمان ها باید بیان وسط و باید کار بکنن و خب این محتاج در واقع به نظر من اول آگاهی سیاستگزاران ما، همدلی اونها، دلسوزی اونها و این که این عزیزانی که در نهاد خانواده حضور دارن مشکلات اونها رو به طور خاص به ویژه، من اینجا تقاضا میکنم از خانم مافی که به هر حال فراکسیون خانواده رو هم دارن توی حالا امر بازنشستگان به طور خاص وارد بشن و طبعا ایشون در مجلس شورای اسلامی حضور دارن، قوانینی که توی زمینه تصویب شدن رو شاید بهتر میتونن به ما بگوین.
سپاسگزارم از شما، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم، توفیق داریم
در امور. من متقابلاً برای شما.
پیروز موفق باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید.
خانم دکتر مافی سپاسگزارم، با سرکار عالی هم خدافظی می‌کنیم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم.
پیروز موفق باشید، خدا نگهدارتون. ان شاءالله که شرایطی ایجاد بشه که همه خانواده‌ها، همه اعضای خانواده در کنار هم در آرامش به سر ببرن.
بس این روز چقدر من تو همین حالو کنارم داری، تو میتونی غم و از شونه من با تموم خوبیات برداری، تو نگاه حس آرومی هست که همه وجودمو میگیره، از همین لحظه که با هم هستیم قصه از زندگی
اما موضوع بعدی گفتگوی امروزمون درباره میزان و تعداد دانش آموزان غیر دولتی در مدارس غیر دولتی که اعلام شده درصد بالایی فرزندان کارمندان دولت هستند. میهمان ارجمند ما جناب آقای سعید صالح، سرپرست محترم حوزه مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش. سلام عرض می‌کنم جناب صالح، صبح از تاری بخیر.
سلام جناب آقای هاشمی، صبح شما و شنوندگان محترم برنامه صبح گفتگو بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. ما درباره این آمار بخوایم صحبت کنیم که اعلام شده 76% دانش آموزان مدارس غیر دولتی فرزندان کارمندان دولت هستند، که اول این آمار رو با شما بررسی کنیم. خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، این پیمایشی بوده که سال گذشته انجام شده و این پیمایش اولیه دانش آموزانی که در مدارس غیر دولتی ثبت نام کرده بودن سنجش شدن و نتایج هم نشون داد که بالاترین سهم دانش آموزانی که در این مدارس ثبت نام کردن خانواده محترم کارمندان دولت
و توی همین آمار سنجش اگر اشتباه نکنم، ما فکر میکنم دو هفته پیش هم با حضرت عالی صحبت میکردیم بر سر این بود که قبولی هایی که در کنکور هم دادیم بیشتر متعلق به مدارس غیر انتفاعی بود، درست عرض میکنم؟
دیگه از جمعه های مختلف این دیده میشه، بیشتر حالا توی آماری که اومده بود از مدارسی مثل مدارس غیر دولتی، مدارس سمپات، این شکل مدارس بود.
خب الان ما سمپاد رو در حوزه مدارس دولتی تلقی میکنیم، درست عرض میکنم؟
بله، مدارس سمپاد خب مدارس دولتی هستن.
مدارس دولتی هستن. پس آیا میتونیم استقرایی هم در پس این موضوع بیاریم و اون استقرایی این باشه که به هر حال مدارس دولتی ما به ویژه سمپادهای ما افراد غیر کارمندان دولت هستن و حالا بعد بحث نتیجه گیری و نحوه نگاهمون به خانواده ها و طبقه بندی خانواده ها رو هم شاید بتونیم تو این حوزه بیاریم، آیا عرض بنده درست هست یا اینکه نه اصلا باید به این آمار و پیمایش جور دیگری نگاه کرد؟
نه، این به اون معنا نیستش که مثلا در سایر مدارس کارمندان دولت کمترن. از اون حدود 11% دانش آموزانی که در کل کشور در مدارس غیر دولتی مشغول تحصیل هستند، این آمار استخراج شده.
بله.
یعنی
و شاید هم در جواب اونی بود که به هر حال هر چه داراتر توانشینان به کار برده شده و ثروتمندانی که در مدارس غیر انتفاعی در حال تحصیل هستند طبعا موفق‌تر هستند، شاید این برهان خرد برای این بود که این موضوع نشون میده که اتفاقا فرزندان کارمندان دولت در مدارس غیر انتفاعی بیشتر هستند.
بله بله، ببینید بخش عمده ای از اولیایی که میان فرزندانشون تو مدارس غیر دولتی ثبت نام میکنن،
بله،
به اعتقاد ما افرادی هستن که علاقمندند بخش بیشتری از سبد هزینه خانواده خودشون رو در خصوص آموزش فرزندانشون به قولی هزینه کنن.
بله.
خب طبیعتاً حالا به نظر میرسه که کارمندان دولت که عمدتاً قشر متوسط جامعه به حساب میان در این حوزه، که البته توی خیلی از سایر الگوهای دیگه زندگی ما این رو مشاهده میکنیم دیگه، معمولاً خانواده متوسط در حوزه فرهنگی در حوزه آموزشی حساسیت‌های بالاتری دارن و سبد هزینه کرده خانوار توی این حوزه عدد بالاتری به حساب میاد. خب طبیعتاً این اتفاق در حوزه آموزش فرزندانشون هم افتاده و ما این گزاره که همه هر کسی که در مدرسه غیر دولتی درس میخونن لزوماً از خانواده اشرافی هستن رو به قولی باش موافق نیستیم. خیلی کار پیچیده‌ای هم نیست، ما میتونیم حتی به مدارس دیگری هم برویم، مدارس غیر دولتی که سطح شهر خودمون وجود دارن بپرسیم، مشاهده میشه که بخش زیادی از این عزیزانی که توی مدارس که دارن توی مدارس درس میخونن، چرا یه تعداد محدودتری هم هستن که ممکنه از طبقات ثروتمندتر جامعه باشن، ما حتی طبقه از دانش آموزانی هم داریم که لزوما خانوادهشون حتی از متوسط هم کمی پایین‌تر ممکنه باشن، اما علاقمندن که فرزندانشون به هر دلیلی به دلایل مختلفی در این مدارس درس بخونن.
بله. حالا البته این هم باید آسیب شناسی بشه که در صورت وقوع چنین موضوعی آیا ما دوچار حالا یک تضاد طبقاتی خواهیم شد، آیا دوچار تشتت فکری در دانش آموز خواهیم شد، آیا ممکن هست دانش آموز باورهای ذهنی خودش یا به هر حال مسائل نگاه به خانواده خودش رو بخواد تحت تاثیر قرار بده یا خیر، این هم حتما باید از طرف مراجع زیربط مورد تحلیل قرار بگیره، که نمیدونم آیا این موضوع بررسی شده، تحلیل شده یا خیر. جناب صالح،
نگاه کنید هر پدیده‌ای که توی جامعه اتفاق میفته، نگاه از یک جنبه صرف بهش نگاه کاملا اشتباهی. لذا بحث این که در مدارس غیر دولتی اصلا وجود پدیده مدارس غیر دولتی، مدارس سمپار، مدارس شاهد، مدارس نمونه دولتی، مدارس عادی دولتی، هر کدوم از اینها رو ما باید بشینیم ویژگی‌های مثبت و منفی اونها رو ببینیم و سعی بکنیم اونها رو رفع بکنیم. طبیعتاً مدارس غیر دولتی نقش مهمی در آموزش پرورش کشور دارن. یه بخش مثبتش همین هستش که وجود این مدارس باعث میشه که ما فشار روی مدارس دولتی ما کاسته بشه، از این جهت حتی کمک میکنه به بخشایی که ما به طور مثال جاهایی مشکل فضا وجود داره در آموزش پرورش، اگر همین مدارس همین 10% 11%ی که از این مدارس غیر دولتی هستن یعنی وجود نداشته باشن، ما شاهد تراکم خیلی بالایی در مدارس دولتی خواهیم بود. هر پدیده حتی مدارس غیر دولتی هم قاعدتا ممکن هستش که وجودشون یا مسائلی رو ایجاد بکنه یا چالش هایی رو برای نظام آموزشی داشته باشه. نباید خیلی خیلی سفید به پدیده نگاه کرد و گفت مدارس غیر دولتی خیلی 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 دیگه به قولی بالاترین کیفیت رو به مجموعه آموزشی ما میدن. نباید گفت که اینها اشرافی هستن، مؤسسینشون افرادی هستن که اومدن بقولی از مردم پولهای کلان بگیرن و اون کسانی هم که میرن توی مدارس دولتی درس میخوان افرادی هستن که بعد زندگی بسیار خوبی دارن.
ممنونم جناب صالح، ممنونم که با ما هم صحبت شدید، آرزوی موفقیت داریم، با شما خدا خدا
خواهش میکنم، آرزوی توفیق برای شما.
خدا
نگهدار.
امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگی دیگه در خدمتتون هستیم. باز هم روز خانواده و تکریم بازنشستگان، روز داروسازی و هفته دولت رو تبریک میگیم. شما را به خدا می سپاریم و در انتظار فردا و در کنار شما بودن هستیم. تا فردا، خداحافظ. وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. از رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. روز خانواده و تکریم بازنشستگان هست و بریم به سپیدار و دیدار این بزرگ باران.
سپیدار چشمهایش را بست و رفت به زمانی که فکر می کرد جوانی تداوم دارد و زمان کند می گذرد. تقصیر را به گردن زمانه می اندازد.
ما به سنی رسیدیم که دیگه جوانی می رفته، الان پیر شدیم، به سالمندی رسیدیم. آدم اصلا تو وقتی جوانه احساس نمی کنه که پیر میشه، درسته؟ ولی پیر میشه دیگه، روزگار پیرت میکنه، حالا به هر نحوی باشه.
فکر کنیم پدرم به من گفت این چی رو به من بده، میدادم دستشون، گفت خدا پیرت کنه. ای بابا جون، حالا من زود پیر شدم. ولی زود شد، زود رسیدم.
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را، هدر کردم جوانی را. ای دوست بیا رحم به تنهایی من کن. پاهم قدرت نداره را برم، توانایی ندارم. والا خدا پیر زنا و پیر مردا رو دارم این میشه که تن سالم بده دیگه، اینقدر ننالن که یکیش خودم هم که میگم آی پام، خب پیریم دیگه، من 80 سالمه. پدر مادر اینا خیلی عزیزن،
همه چیمونو گذاشتون سر بچه ها.
بعد از باز کردن چشمهایش، چشمهایش نامش فرنگیس است، آدم را میبرد تا ته ته خاطرات، لبخند میزند، کیف میکند و گلایه ندارد. اما چشمهایش، چشمهایش، چشمهای یک مادر است. به گوشه روسریش یک ستاره آویزان شده، خود نمایی میکند، فرنگیس. اما در چشمهایش یک جفت ماه دارد. مردم چشمهایش پر است از مردمی که سؤال میپرسند پس فرزندت، و او بلند میگوید
من هیچ توقعی دیگه از بچه‌ام ندارم. همینقدر که چند سال منو تحمل کرد، 11 سال تحملم کرد، خیلیه. بله اگه قدم خوب برای پدر مادر آدم برداره، خدا هم همون خوبی به در جلو پاش میذاره.
برای این که شما اونا رو توجه میکنین، به اونا احترام میذارین، تر خشکشون میکنین، متقابلا اون خدای مهربان اون بالا همه چی رو میبینه، مینویسه اونو به پای شما رد میکنه.
همیشه آدم باید سعی کنه خوبی کنه به پدر مادر یا به هر کسی دیگه باشه.
چشمهایش را بست و رفت به زمانی که فکر میکرد جوانی تداوم دارد و زمان کند میگذرد. تقصیر را به گردن زمانه میاندازد.
در این شب نورانی که از سرهای من شرار برمیخیزد. به گوش جان پی در پی صدای تو میبارد، دلم فرو میریزد. خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارد، به دیده باران حسرت شراره در سینه دارد.
بله، سلام به همه بزرگترا و بازنشستای عزیز و نازنین که دنیایی از تجربه و آگاهی هستن. الهی که همیشه سالم و سلامت و برقرار باشن. اما دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش گفتگوی اجتماعی امروز ما با موضوع تکدیگری نوظهور با شیوه های مدرن.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند سلام. به گفتگوی اجتماعی امروز خوش آمدید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در برنامه امروز به مانند برنامه گذشته آقای سید محمد رحیم فاضلی نژاد، سرپرست اداره کل امور مجلس سازمان بهزیستی، میهمان ما هستند به اتفاق سرکار خانم دکتر طاهره جعفری، جامعه شناس، استادیار دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه رفاه، و همینطور آقای بنیامین نعیمایی، کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی و نایب رئیس سازمان مردم نهاد خانواده سلامت بنیان. ما در برنامه امروز همچنان بحث شیوه های نوین گدایی رو به عنوان موضوع در دستور کار داریم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
آقای نعیمایی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام خدا سلام خدمت شما، مهمانان ارجمند و شنوندگان بزرگوارتون. در ادامه بحث گذشته‌ای که بود، ما در واقع عرض بنده این بود که افرادی که شما در جامعه میبینید، بخش عمدهشون به نیت سوء استفاده از احساسات مردم و هر دلیلی که مردم کمک میکنن در جامعه اقدام تکدیگری میکنن، و بخشی از اونها که در واقع مستأصل و نیازمند واقعی هستن، موضوع گفتگوی ما نیستن، که اونها بسیار شایسته کمک هستن. من عرضم این هستش که این افراد در واقع معلول سیاست‌ها، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های گذشته هستند و نو شدن شیوه‌های تکدیگری اونها هم متأثر از در واقع تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه هستش. در حوزه قوانین، چون در جلسه گذشته خدمتی که از نمایندگان مجلس هم بودیم، در حوزه قوانین ما متاسفانه قوانینی داریم در کشور که افراد رو به سمت تکدیگری سوق میدن. شما فرض کنید یک دختر خانم ازدواج نکرده که تحت پوشش پدر و مادرش هست و برادری هم داره. اگر پدر فوت کنه و حقوقی نداشته باشد، برادر در واقع حقوقش رو به مادر میرسه. شما فرض کنید در این خانواده برادر فوت میکنه، حقوقش میرسه به مادر، و اگر مادر فوت کنه حقوقش طبق قانون به خواهر نمیرسه. شما فرض کنید یک دختر خانومی که ازدواج نکرده.
قانون اصلاح شده در این حوزه؟
من ندیدم این اصلاح رو، من جستجو کردم ندیدم.
حقوق خانم ها به بعد از به ورثه بعدشون نمیرسه.
حقوق خانم ها،
حقوق برادر،
حقوق مثلا پدر، حقوق پدر تعلق میگیره.
حقوق پدر میرسه ولی حقوق برادر نمیرسه، و اون خانم که برادر خانواده زندگی میکرده، مادر فوت شده، پدر فوت شده، برفرض برادر فوت شده. من به دلیلی که پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشدم در همین حوزه مرتبط بود، چیزی حدود 1700 نفر در کشور در اون سال داشتیم که درگیر سال 92 درگیر این مسئله بودن که در اثر همچین قانون نمیتونستن از حقوق برادرشون استفاده بکنن. عرض من هستش، ما بعضی از قوانین و مردم رو سوق میدن به سمت بی‌بضاعت شدن. موضوع بعد این هستش که ما حالا در واقع سازمان بهسیستی جلسه پیش بحث شد، کمیته امداد، بحث مثلا این سازمان ها نیستن، حالا هر کدوم دلایلی دارن. شما میگید که تکدیگران مثلا متکدیگران باید جمع بشن، نیروی انتظامی میگه من باید جمع کنم نمیتونم، مگر ما در معتادین متجاهر همین بحث رو نداریم؟ در حوزه‌های دیگر هم همینطور، فضا برای نگهداری نیست، حالا جمع شدن چیکار انجام بدیم، چه نوع حمایتی صورت بگیره، اینها همه
چگونه اینا رو توانمند کنیم،
و بحث حالا توانمندسازی که استاد بزرگوار در سازمان بهسیستی مطرح کردن، و این مثالی هم که مطرح میشه مدام که تور ماهیگیری بهشون بدیم، قلاب بدیم بهشون، برن ماهی بگیرن. عرض بنده این هستش که سازمان ها به هم پاس میدن و نمیتوانن به دلایل بودجه، به دلایل ساختاری، قانونی، تعدد وظایف اجرایشون.
خیلیشون هم درست میگن، تقریبا همشون هم درست میگن، یعنی این قانونی که وضع شده اتفاقا من برخلاف آقای لطفی
که پاره است، یعنی سازمان ها پاره
پاره هستن. و بحث این هستش که خب حالا شما، ما چون در سازمان های مردم نهادم فعالیت میکنیم و اینجوها، عرض بنده از شما در جلسه پیش فرمون سلبریتی ها رو مثال زدید و گفتید که اینها اتفاق میفته. پشت صحنه همه این اتفاقات فقدان اعتماد اجتماعی است. وقتی که من به دولتم اعتماد ندارم، وقتی که به سطح پایین‌تر به شهرداری شهرم اعتماد ندارم، در سطح پایین‌تر به مسجد محلم اعتماد ندارم، در سطح کوچکتر به همسایگانم اعتماد ندارم، این عدم اعتماد متاسفانه سوق پیدا می‌کنه در حوزه‌های گسترده و نتیجه‌اش میشه که شما در زلزله کرمانشاه که مردم مستقیما می‌برن، اخلال ایجاد می‌کنن در فرایند امداد رسانی و کمک. عرضم این هست، نمی‌خوام نام از سازمانی ببرم، دستگاهی ببرم، عرضم این است که سال‌های سال است که ما اعتماد رو ذره ذره در کشور از دست دادیم. امروز اعتماد بین فردی ما کاهش پیدا کرده. من امروز به مثلا برادرزاده خودم اعتماد ندارم که کلید خونم رو بدم به اون که اگر مسافرت میرم در واقع اون بتونه مراقبت بکنه. ما مجبور هستیم که در سطح مردم اعتماد رو افزایش بدیم. من اصلا توقع سازمان‌های اداری دولتی کشور ندارم، ما میگیم در سطح مردم باید کار کنم. امروز مردم نمیدونم، من نمیدانم آقای کوچلواری که میاد به من مراجعه میکنه میگه من الان کیفمو زدن چیکار باید بکنم، نمیدونم، من شهروند نمیدونم آیا کمک بکنم. در معذورات دینی قرار میگیرم، گفته شده من که کمک بکنم، در معذورات اخلاقی انسانی آیا کمک بکنم نه، کودکی رو میبینم، کسی رو میبینم از من نان طلب میکنه، میگم که دیگه نان رو نمیتونه بفروشه، کمک بکنم یا نکنم. ما چند سالی هست که داریم در خانواده سلامت بنیان که سمن ما هست در واقع و سازمان‌های دیگر تلاش می‌کنیم که آگاهی رسانیمون افزایش بدیم برای مردم که مردم چطور برخورد بکنن. ما امروز یک محله‌ای داریم در شهر تهران که حدود 30 خانواده نان قسطی می‌گیرند. شاید قبلا ما پول پرداخت می‌کردیم، می‌گفتیم این پول برای شما برید نان تهیه بکنید. امروز ما با نانوایی‌ها هماهنگ می‌کنیم، می‌ریم مبلغ رو به نانوایی‌ها می‌دیم، کارت چاپ می‌کنیم، در اختیار خانواده قرار می‌دیم. همه اون حمایت هایی که دولت انجام میده، بهسیستی، کمیته امداد و همه نهادها، خیریه ها، متاسفانه به دلیل پراکنده بودن، به دلیل جزیره عمل کردن، به دلیل سوء استفاده و فسادهایی که اتفاق میفته در شکل های کوچک و حداقلی شما حساب بکنید، به دست نیازمند واقعی نمیرسه، هدفمند اتفاق نمیفته. ما قانون بسیار خوبی رو داریم، قانون نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی در کشور. نماینده بزرگوار گفتن که یکی از وظایف مجلس نظارت هستش. من سوالم اینه، اگر این نظارت اتفاق افتاده بود حتما بعد از مثلا از سال 80